بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولو نفر حمام الحرم یا حمام الحرم و عاد الی محله فشات عن الجمیع و الا یعود فان کل واحدت شات عن المشهور فمستنده غیر معلوم و اطلاق الحکم یشمل مطلق التنفیر و ان لم یخرج من الحرم و قیده المصنف فی بعض تحقیقات بما لو تجاوز الحرم و ظاهرهم ان هذا حکم المحرم فی الحرم. می‌فهمان اگر کسی تنفیر کند کبوترهای حرم را، یعنی برماند، یک کاری بکند که این کبوترهای حرم رمیده بشند و از اونجا کوچ کنند برن جای دیگه، این چند صورت دارد، از چند جهت این مسئله محل گفتگو شده است. یکی این که منفر، دوم منفر، سوم کیفیت تنفیر، چهارم مکان تنفیر، منفرون من و منفرون الی. البته این تعبیرات ندارم، من درد میکنم برای جامعش معلوم بشه. اول حالا منفر را ایشون میفهم. این عبارتی که مصنف فرموده از یک جهتی و همچنین قسمتی از عبارات متون از این چند جهت اجمال دارد. مصنف فرموده است که اگر کوچ بدهد کبوترهای حرم را و عاد الی محله فشاتون و الا فان کل واحدتن شات، کوچ بدهد کبوترهای حرم را، یعنی جمع باشن اون منفرین، اونایی که کوچشون میدهد، چند تا کبوتر یا یکی را هم شامل میشن. عبارت تا به هر دو معنا دارد. از این که ضمیر عاده را مفرد آورده، میگد عاد الی محله، معلوم شد که یک کبوتر را هم کوچ بده. و از اینی که بعد گفته است که اگر بر نگشتن ان کل واحدن شاتون، معلوم شد که چند کبوتر را این رم داده و فرارونده و اگه برنگشتن عوض هر کدوم یک گوسفند بده. حمام را گفتن جمع است، مفردش حمامه است یا حمامه است. از این جهت هم بعضی از حواشی شاهد گستن که مار جمع است. هم ان کل واحدتن شاتون، حاشیه احمد، ملا احمد تونی از بزرگان علما بود که شیخ در رسائل اقوال استصحاب که 11 قول نقل میکند، قول ششم مال فاضل تونی است، ایشون هم یکی از محشین این. ایشون گفته به دو قرینه این جمع مراده، یکی این که فعن کل واحدتن شاتون، یکی این که همام، یعنی دومشو من درد کنم، همام مفردش همامه است یا همامه تا دارد، وقت کبوترها مراده نه کبوتر. لیکن خب عاده را که وقت مفرد آورده نگفته عادو یا عادت، این به اعتبار لفظشه، چون الفاظ گاهی وقتا معناش جمعه، لیکن به اعتبار لفظش مثل من موصوله، من موصوله به اعتبار لفظش میشد مرجعش را مفرد بیارن و به اعتبار معنای که اراده میشد میشود که جمع بیارن. اینجا هم اینجوری، حالا اون افراد و جمعش قابل چیز هست، لیکن اون یکی صریح تره که میگه فان کل واحدتن شاتون. پس قدر متیقن این مسئله این است که یه دسته از کفترها را و کبوترها را این رم داده باشد و فرارونده باشد، حکمش این است که یا بر میگردن یا بر نمیگردن. اگر برگشتن برای مجموع یه گوسفند است و اگر بر نگشتن برای هر کدوم باید یه گوسفند کفاره بده. اصلا حرم اختصاص به مسجد الحرام ندارد، بلکه اختصاص به مکه معظمه هم ندارد. اطراف مکه هم حرم است، حرم میگوید. اون مقداری که حدود حرم اعلامی دارد و پرچمهایی دارد و نشانیهایی دارد معلومه. اونایی که داخل در حرمن کبوترهای اونجا را برمانند و بفرارونند، این اگه بر نگشتن برای مجموع، اگه برگشتن برای مجموعش یک گوسفند کفاره باید برای این کارش که اینها را از جایی به جایی، و اگه بر نگشتن برای عوض بدل از هر یکی یک گوسفند باید. این نسبت به اون منفرین، البته یه خورده ریزایی هم داره. و اما اون کیفیت تنفیر، اینی که گفته لو نفر حمام الحرم، مثلا فرض کن اینجا حرم، حالا یک کفتره ها هست و آدم یه دستک میزنه از اینجا میپره میره اون ورتا، یعنی از حرم به حرم میره، یا اینکه مثلا اونایی که در حرم سن حضرت معصومه هست، حالا این کفتره ها دو نمیچنن، یکی دیگه میاد اینا میپره میره اون ورتا. این مقصوده، یعنی همین داره که به طبع خودشون دار را میرن اینها را رم بدد و تنفیر کند. این مقصوده، یا از حرم پاشن برند به غیر حرم، یعنی اینها را رم بده و اینها بپرند برند تا از حرم برند بیرون. اینم باز قدر متعقنش این دومیه، یعنی اون جایی که از حرم بیرونشون کند، یعنی یه تبلی چیزی طاقت رو گید بکنه که اینها دیگه برن از حرم برند بیرون. این جوریست که اگه برگشتند همشون یک گوسفند، اگه بر نگشتند کل واحد. اما اگه حالا از این طرف رموند به اون طرف نشستند، بازم این چیز داره، شاد داره، حالا چه برگردن چه بر نگردن، این محل اشکاله، فهمان مشکله. اون محل گرچه اطلاق عبارت مصنف که لو نفره امام الحرم منتها را تعیین نکرده، مبدأش گفته از حرم، لکن منتها تا کجا بپروند معلوم نیست. اطلاق شامل تنفیر الى خود حرم هم میشد، من الحرم الى الحرم. و از یک جهت استبعادی هم دارد که حرمی که تقریبا مجموع مربعش بفض با اختلاف جهات سه چهارگانه‌ای که دارد رو هم رفته در 12 کیلومتر، بیشتر در 20 کیلومتر بعد مسافت میگد میرسد، 4 میل میشد چهار طرفش مربع مکسورش را حساب بکنن، چهار طرف حرم منا جز حرم است که 2 فرسخی مکه است، یعنی 6 کیلومتریه. و این طرف های داد میزنن در العمره العمره، اگر سوار میشد که عمره مفرده میخواد بجا بیاد، ماشین سوار میشن یه چند ریالی میگیرن میبرن تا به ادن الهل، از مکه میرن بیرون تو کوه ها پیش میخوره یه قدی تا به اونجا میرسه، یه مسجدکی درست کرده اونجا، هرگز میرد به هل، اونجا محرم میشد و وارد حرم. اونم خیلیه اون طرف، اون وقت در هر طرفی مجموعش تقریبا مجموع مربعش به اندازه مسافت میشد. اون وقت یک هفته ای را بپرونن چند کیلومتر، حالا فرض کنید 2 کیلومتر 3 کیلومتر 4 کیلومتر، هر طرفش 4 کیلومتر یا 5 کیلومتر حساب بکنی 6 کیلومتر، بعید به نظر میاد که یک کفتری مثلا اگر از مسجد الحرام بپرونن برد تا 6 کیلومتر اونجا بیاد بیاد. کفترها اینقدر اصلا نمیتونن اینقدر دنبال هم بپرن، های باید بیان پایین، های تقویت کنن، های قوه بگیرن، دوباره حرکت. اینجوریه، یک دفعه مثل چیز نیست که بپرد، بعضی حیوانات خیلی میپرد، کلاغ مثلا خیلی بیاد، لکن کفتر اینجوری. این از این جهت استبعاد دارد، لکن این استبعاد منافات با اطلاق فتاوای علما ندارد. و علاوه بر این، اینکه بنا نشست که در مرکز بفرونن که از مسجد الحرام، ممکنه که آدم لب حرم باشه در میفرونه میره ورتا، اونورش هله این طرف حرم، پس این استبعاد خیلی همچه چیزی ندارد، مانع نمیشه از اینکه به اطلاق عبارت عمل بشه که بگیم بفروند مراد این باشد، یعنی مراد این باشد که بپروند به غیر حرم و الا از حرم به حرم، این میفهمان که مشکله. که اینم یه جایش. یکی دیگه این است که این منفرش، اون کسی که کوچ میدهد و میپروند اینها را، یک نفری باشند یا چند نفری، ظاهر این که ولو نفره همام الحرم، اون فاعلش دیگه مفرده دیگه، لو نفرت الجماعت و همام الحرم که نگفته، یا لو نفره مفرد. اون وقت یک نفر اگر چند تا کبوتر را بپروند کفارش اینه. اگه چند نفری پروندن مجموعشون یک کفاره دارن، سه نفری جمع شدن دو منا کردن تق تق کردن، این کفترها پاشتن رفتن تا به غیر حرم یا بنابراین که به حرم جای دیگه، اینجا هر کدوم یک کفاره باید بدن، یا اینکه مجموع من حیث المجموعشون کفاره واحده باید بدن؟ این هم محل شبهه است که آیا عبارات علما و اطلاق عبارات شامل این می شود یا نمی شود. و بعضی جهات اختلافی هم هست که در خلال عبارات می خونیم. این حالا عمده هاش بود. می فهمان که ولو نفر همام الحرم، اگر تنفیر کند یعنی بکوچاند، مثلا کوچ بدهد، بفراروند، برموند کبوترهای حرم را، و عود کند اون کبوتر به سوی محلش، که این آدره مفرد آورده و الا محلهی هم شهید ثانی مفرد زمین محله ها نگفته، فشاتون یک گوسفند باید قربانی بدهد، انل جمی یعنی از همه اینها، که انه اون میخواند بفهمان که چی یک کبوتر را بپروند چه چند کبوتر را بپروند. این اگه عود کرد، ارز کنم که عود نکرد، یک گوسفند عود کرد ولو مجموع هم باشد یک گوسفنده، اون وقت اطلاقش میگیرد که ولو یه تونه هم باشد یک گوسفنده. اون وقت اگر اینجوری معنا کنیم یه اشکال دیگری تولید میشد، اگر یک کبوتر را بپرانند یه دونه بیشتر نبود، حالا اینم رفت فرض کنید حالا به خارج حرم و بعدن هم برگشت، خب این میگه فشاتون، اگه بر نگشت بازم شاتون، اون وقت برگشتن و بر نگشتن مساوی میشه، مثلا تساوی بین العود و عدم عود از حیث کفاره. این یه اشکال دیگری می فهمان که فشاتون ان الجمی و ان لا یعود، نفهموده و ان لا یعودو، گفته و ان لا یعود، اگه عود نکند اون منفر، فان کل واحدتن شاتون، عوض هر یکی از این منفری از این همام حرم، یعنی کل واحدتن من الهمام، شاتون علال مشهور و مستنده غیر معلوم، مستند این معلوم نیست که روایت به این ترتیب باشه، و اطلاق الحکم، حالا خصوصیات عبارت میپردازن، اطلاق الحکم یشمل مطلق تنفیر را، شامل مطلق تنفیر میشد، یعنی از اینجا برد اون ورتا، بلندش من اینجا برد اون ورتا، و این لم یخرج من الحرم، گرچه از حرم خارج نشود. و قیده المصنف فی بعض تحقیقاتی، مقید کرده این حکم مصنف در بعض تحقیقاتش، بما لو تجاوز الحرم، به اونجایی که هرگاه از حرم تجاوز کند و الا از حرم به حرم برود، این دیگه نه، این حکم نداره. این یک، و ظاهرهم ان هذا حکم المحرم فی الحرم، یعنی اون کسی که محرم است و در حرمه، اما اگر محل است و در حرمه، محرم است و در حله، و یا محل است و در حل، این سه قسم را حالا محل شک، قدر متعقن این حکمی که علما فرمودن، چون احکام احرام گفتند و محرمات احرام را ذکر کردند و کفارات حال احرام را ذکر میکنند، قدری نمیشد برای اینکه مراد چون محرم فل حرمه، فل حرمش که معلومه که حمام الحرمه، و از اون طرف هم عرض کنم که محرم بودنش هم به قرینه مقامیه، که چون در مقامی هستن که محرمات احرام و کفارات احرام را بگویند، دیگه محل را متعرض نشوند، بلکه این عبارت شامل میشد اون کسی که محل ولیکن کبوترها در حرم هست، اون بره حل وایستاده یه تپی برمیده تپی تو این کفترهای تو حرم پا میشه میره، این هم شامل میشه، یعنی ندارد که خود محرم در حرم باشد، محرم باشد اما در حرم، لیکن ایشون میفهمان ظاهر علما این است که محرم باشد و در حرم باشد. و ظاهر من نهازا حکم المحرم فی الحرم فلوکان محلا، پس اگر شخص منفر محل باشد فمقتضى القواعد وجوب القیمه، مقتضای قواعد کلیه که هر مال جانسان از بین میبرد باید قیمت شا بدهد، اگر مالک معینی دارد برای مالکش و اگر غیر معینه برای علوفه بخرد برای حمام حرم، چون دیروز فرمودن این لم یعود، اگر عود نکرد تنزیلن لهو منزلت الاطلاف، برای اینکه نازل کنیم این تنفیر را با عدم عود به منزله اطلاف، همینطور که اطلافش باید که قیمت شا بدد به صاحبش و اگر صاحبش خود حرم است علوفه بخرند و بدن به کبوترهای حرم، اینم که می فراروند به بیابون و دیگه بر نمی گردن به حرم، حکم اطلاف را دادیه، یعنی از حدود حرم بیرون برده و را از جز کبوترهای حرم که بوده است یا بیرون برده، حکم اطلاف را داده. و یشکل حکمه مع العود، می فهمون خب اگه آمد عود کرد حکمش چیه؟ می فهمون مشکله، یعنی ما نمیتونیم حکم بکنیم اینکه اگر عود کرد حکمش چیه، برای اینکه اگه عود نکرد خیلی خوب یه حکم اطلاف را داره، اگر عود کرد و کبوتر هم مال عرض کنم که چه چیز بود، عرض کنم یعنی محل بود، خود شخص در حال محل بودنش یک کبوتری را فرارون از حرم رفت بیرون و دوباره عود کرد، به این محل بگیم چه چی بدی، کفاره بده نده، تمام بده چکار بکن، درهم بده، این میفهم محل اشکال. و کذا حکم المحرم، یعنی یشکل باد حکم المحرم لو فعل ذلک فی الحل، خودش در حل ایستاده یعنی هنوز وارد حرم نشده، از اون میقاتکا که محرم شده است هنوز به حرم وارد نشده، این کار ازش صادر میشه، حکم محرم اگر به جا بیاورد این تنفیر را در حل بپروند و بفراروند این حمامه حرم را، این محل اشکاله که چه چی بهش بگیم. اینم دو، ولو کان المنفر منفر واحدتن، اگر اونی که منفر است، اسم مفعول بخونید، یعنی اون کبوتری که فرارونده شده است یکی باشد، اگر یکی باشد بگیم عود کند یک شات، عودم نکند بازم یک شات، این که مثل دوغ و دوشاب یکی این جور در نمیاد، عود کند یک شات، عودم نکند یک شات، اینم میفهمون محل اشکاله. ففی وجوب شات ما عودها و عدمهی تساوی الحالتین، یعنی در واجب بودن گوسفند با عود اون واحده و عدم عود اون واحده تساوی حالتین لازم میاد، یعنی حالت عودش با حالت عدم عود حکمش مساویه و اینم بعید به نظر میرسد. اینم سه چهار مورد که محل اشکال و هو بعیدون، این که مشکلترین علوم علم فقه هست، در علم معقول و علم اصول و علم منطق یه مقدار آدم میدون دارد که ببافد، همینطوره بگه، چون واقعیات که در دست میگه یه چیزه و وجود و ماهیت و فلان اینا میشه. و اما در مسئله فقه مرحوم آیت الله عظمه های بروجردی رضوان الله علیه میفهمودن فرق ما بین فقه ما شیعه ها و فقه اهل تسنن این است که فقه ما شیعه ها با مطالعه زیر لحافی درست نمیشه، آدم لحاف بکشد کلش فکر بکنه که چی بگد مصلحت فردا، مثلا چی بگه حکم خدا چجور، این میگه درست نیست، این مراجعه میخواد، تتبع میخواد، احادیث دیدن میخواد، اقوال علمای عامه را که اون زمان بودن، اقوال علمای خاصه ای که مقارب عصر اهل بیت بودن، اینا همه را ببیند تا اینکه بتواند جرأت کند فتوا بدهد. لیلا مثل شهیدی که حاجی نوری نوشته از خاتم الفقهاء والمجتهدین بوده، اما های میگه یشکل، های میگه محل اشکاله، محل اشکاله، اشکالایی نمیدونم دیگه، من اصلا نمیدونم. وقت این در این مسئله الان چهار جا را ایشون فهمود از محل اشکاله. خب ففی وجوب شاد فی معوده ها و عدمهی تساول ها، حالت اینه اگه آمده این مسئله از ما پرسیدن که یک نفری یک کبوتری را فرارون تکلیفش چیه، بگیم اگه عود کند یک گوسفند، اگه عود هم نکند یک گوسفند، اون آدم هایی که آمده سوال میکنه میگه این چجوری، این بلد نیست مسئله بگه، چه عود بکند چه عود نکند، یعنی بود و نبود این کفتر یکسانه، یعنی چه عود بکند که وجود پیدا کند دوباره در حرم، چه برد که برد، این حکمش یکیه، این است که ایشون میفهمون نمیدونیم تساوی حالت این لازم میاد و محل اشکاله. ففی وجوب الشاد ما اودها و عدمی تساوی الحالتین لا و بعید، یعنی تساوی حالتین بعیده. و یمکن و عدم وجوب شیء، ممکنه بگیم هیچی ندارد، چه عود بکند چه عود نکنه، عود نکندش که نمیشه، عود بکند چه بگیم که چیزی ندارد. و یمکن عدم وجوب شیء مع العود، در صورتی که عود بکند بگیم کفاره ندارد، مثل بعضی از محرمات احرامی که مثلا برگوس و حیوانات پشه و اینها کسی بکشد اینها دیگه کفاره ندارد ولو در حال احرام جایز نیست. وقوفن فی ما خالف الاصله علی موضع الیقین، برای چی حالا بگیم چیزی برش نی؟ برای اینکه توقف کنیم در اون حکمی که عبارت از وجوب کفاره باشد، که این حکم مخالف با اصل است، عدم وجوب کفاره است، توقف کنیم بر موضع یقین. موضع یقین است که کبوترها باشد نه کبوتر، کفترها باشد نه کفتر. اینجا و کفترها صرف نمی کند یه دونه، و هوال همام، یعنی همام را بگیم جمع است. این لم نجعله اسم جنسن، اگر روایت وارسته باشد که لو نفر الهمام، همام را اگر جمع بگیریم یعنی کفترها، و اما اگر اسم جنس بگیریم، چنانچه قسمتی از اسما در لغت عرب اسم جنسه، بعضی بعضیاش اسم جنس جمعیست، مثل قوم و رهت و نفر و اینا را میگن اسم جنس جمعی. اسم جنس هست اما مفرد ندارد، جمعیست که لا واحد له. بعضی ها اسم جنسه، جنس میگن صادق بر قلیل و کثیر میشود، مثلا بگی آب، یک قطره هم آبه یک دریا هم آبه، این صادق بر قلیل و کثیر. اینجا اگه همام را جنس بگیریم شامل واحد و متعدد میشه، و اما اگه جمع بگیریم شامل واحد نمیشه. اگر ایشون میگه که همام یعنی کفترها باید باشد، اگر قرار ندهیم او را اسم جنس که اون اسم جنس واقع بشود بر واحده، و الا بازم محل اشکاله. و کزل اشکال، بازم محل اشکال است، لو عادل بعضو خاصتن، مثلا سه تا چهار تا کبوتر بوده کفتر بوده همه را پرون، دو تاش رفت دیگه نیامد، دو تاش آمد، اینا تکلیف چیه؟ اونی که مورد مسئله و فتوا و روایت این است که همه برگردد یا همه برنگردد، اما اگه بعضش برگشت و بعضش برنگشت میفهم محل اشکاله. و کزل اشکال لو عادل بعضو خاصتن، و کان کل من الذاهب والعائد واحده، مثلا دو تا اگر اونی که برمیگردد به اندازه‌ای باشد که جمع صادقه، بازم روایت شامله، اونی هم که برنمیگردد به اندازه‌ای باشد که صیغه جمع که اقل الجمع ثلاثه است صادقه ابن نداره. و اما اگر دو تا بودن این کفترها پرون اینها را فرارون، یکیش برگشت یکیش برنگشت، اینجا نه اونی که برگشته میشه گفت کفترها برگشتن، نه اونی که برنگشته میشه گفت کفترها برنگشتن، این هر دوش یکی دیگه، اینجا وقت نسبت به این یکی چیکار بکنیم؟ و کان کل من الذاهب والعائد واحده، بل الاشکال، بازم اشکال است، فی العائد و ان کسور، گرچه زیادم باشد میفهمان که صدق کفترها هم بکند، چرا؟ لعدم صدق عود الجمی، برای اینکه اونی که روایت دارد که اونی که فرارون همون همشون فرار برگردن، نه به اندازه‌ای که صدق جمع بکنه، اینم باز محل شبهه است. و این کسر چرا لعدم صدق عود الجمی، عود جمی است که موجب شات واحده است نه عود بعض، الموجب الشات. ولو کان اینها همه منفرها بود و مکانشون، و اما اونایی که منفرن، ولو کان المنفر جماعتن، ادهی بودن این کفترها را پروندن، ففی تعدد، اگر هر کدوم یک کفاره بدن کسی حرفی ندارد، کلام در این است که به اینها مسئله اگر پرسیدن بگیم هر کدومتون باید یک گوسفند بکشید، یا اگر جمع شدن یک گوسفند قربانی کنید و کفاره بدید، و یا اینکه همشون جمع شدن یه دونه کفاره دادن کافیه، و الا هر کدوم جدا جدا بدن محل حرف نیست. ففی تعدد الفدا علیهم او اشتراکهم فیه، پس در این که فدا بر اونها متعدد است یا مشترکن همشون در اون فدا، خصوصا مع کون فعل کل واحد لا یجب النفور، این جماعتی هم که تنفیر میکنن دو جور تصور میشه، یکی این است که هر یک از اینها لو خلیه و تبعه علتون تامتون از برای نفور اونها، مثلا سه نفری فشنگی یا میاندازن سر دل یک کسی، اگه اون دو نفرم نبودن همون کشنده بود، اون یکی هم نبود اون کشنده، هر کدوم جدا جدا قاتلیت دارد، این یه جوره. یه دفعه که نه مجموع من حیث المجموع نیت دارد، این میزند به اون پاش، اون میزند به اون پاش، اون میزند به گردنش، این سه تای خون ریزی میشه میمیره. این سه تایش علیت دارد برای معلول واحد. این تنفیر هم اینجوریه، یعنی گاهی وقتا میشه سه نفری دست به دست هم دیگه دادن تا همه کفترها فرارونده شدن. یه دفعه که نه هر یک از اینا یک عملی انجام دادن که اگرم به تنهایی بود این تنفیر بود و نفرت بود. آیا اینجا حکمش چجوریه؟ باید اونجا را که همشون به منزله علت واحده باشن، اون وقت بگیم که همشون باید که یه فدا بدن کافیه، و اگر هر کدوم علیت مستقل داشته باشن جدا جدا باید هر کدوم یک کفاره برای هر کفتری بدن. و یا اینکه نه در باب قصاص که اینجوری نمیگن، اگر سه نفر مثلا هم چیز کردن، البته ولی یه مقتول هر سه میتونه قصاص کنه، ولیکن دو تا را دیگه را باید برگردونه. اگر سه نفری جمع شده یه نفر را کشتن، ولی یه مقتول هر سه را میتونه قصاص کند، لیکن بیش از یه نفر که طلب ندارد، دو تا دیه کامله را با اولیای اون سه نفر باید بدن و اونا خودشون قسمت کنند. اما در اینجا هم اینجوری بگیم که این مجموعش علت واحده است، و اون وقت یک کفاره بسه، یا کل واحدش اینجوریه، یا تفصیل بدیم با این اونجایی که کل واحدش علیت مستقله داشت اگه اون یکی نبود، و یا اینکه علیت مستقله داشت مثلا اگه اون یکی، اینا با هم دیگه تفاوت میکنه. خصوصا ایشون میگه ما کون فعل کل واحدن لا یجب النفور، مخصوصا اگه کار هر یک از اینا ایجاب نکند کوچ کردن، فرار کردن اون کفترها را. آیا اینجوریه یا اونجوری؟ وجهان، یعنی بازم نمیدونم محل اشکاله. و کذا فی الهاق غیر الهمام، حالا یه کفتر نبود در حرم، گنجش بود اونجا نشستن، حالا و من دخل حکان آمنا، همه حیوانات زیروح را شامل میشد، ولو حالا من موصوله برای افراده برای انسان هاست، ولیکن روایات دیگه دارد که همه حیوانات در اونجا باید مأمون باشن، در مأمن است دیگه، اونجا جای امانگاه هست، ولذا شپشر هم از این طرف بدنش برده بیده اون طرف، درست نیست کفاره دارد دیروز هم بودن. خب حالا اگه حیوانات دیگه گنجشکی پرستوکی یا حیوانات دیگری اونجا واش دادند و چیزه، این اونا را فرارون، آیا این هم حکم همامه را دارد یا اینکه نه این حکم همامه را ندارد؟ و کذا فی الهاق غیر الهمام، به اون همام. خب اینا بیشتر ده پونزده اشکال بود، اینا که فرمودن بیشتر این فروعی که شهید علیه رحمه با این اختصار کتابی که دارد عنوان فرموده است، هیچ کدومش نمیشد به گردن روایات قرار داد یا اینکه چی، باید که استنباط کرد و اجتهاد کرد. حالا ضابطه کلیش چیه؟ و حیث لا نست ظاهرن، چون که میفهمون برای این موارد نسی نداریم به حسب ظاهر، ین بقل قط به عدم لحوق، در این آخریه بگیم که اونی که مورد نسه کفتره و کبوتره و همام، و اما همام اصفور را که شامل نمیشه، چیزهای دیگر شامل نمیشه، این مشکله که ما ملحق کنیم، بلکه فتوا میدن که اینجا دیگه جرأت کردی، فتوا میدن که الهام ندارد، یعنی کفاره ندارد، اگه گنجشکار یه حرم را فرارون اون دیگه کفاره ندارد، چه عود بکند یا نکند. بفرض اگر عود نکرد، مالک معینی دارد و قیمت شب اونا بدهد، مالک معینی ندارد، وقت چیزی دیگه ندارد، مثلا هنته بخرد برای تمام حرم فران، اینا لازم نیم. یم بقل قط اینجا میگه دادم باید یقین کنه به عدم لو، فلو آده فلاشه، اگر آمد عود کرد چیزی نی، وقت عود نکرد شب بازشون گیر داره، ولو لم یعود، اگر عود نکرد، ففی الهاقهی بالاتلافه، حکم اطلاف را دارد که مالک داره خون مسلمه، باید قیمت شو بدهد. نظرون اختلاف الحقیقتین، به جهتی که حقیقت اونی که روایت وارد شده است که مثلا من اطلف مال الغیفه و له زامه، من نفره هم شامل میشه، کسی که تلف بکند مال مردم را این زامنه، حالا این تلف نکرده، جاشون را که در حرم بوده است برده جای دیگه، این که اطلاف سر نمی کنه. پس حقیقت اطلاف با حقیقت تنفیر با هم دیگه مختلف، دو ماهیتن، احد الماهیتین شامل ماهیت دیگه نمیشه، از این جهت مشکل میشه. لاختلاف الحقیقتین نوشته سلطان العلماء ای الاطلاف و الاخذ، بله اخذ اگه بود که، و ای الاطلاف و تنفیر بهتر. خب و ذهاب، درسته ذهاب، ای الاطلاف و ذهاب، تلف کردن و رفتن با هم دیگه تفاوت داره. فلو شک فی العدد، پس اگر شک بکند در عدد، فا دارید یا واو، ولو درسته فقط چون تفریه بر سابقه مسئله تون مستقله جداگانه باید نوش مسئله تون. اگر یه عده از کفترهای حرم را انسان فرارون و همه بر نگشتن، شک داریم سه بوده یا چهار، اگر چهار بوده چهار گوسفند میخوان، اگر سه بوده سه تا میفهمون، بنابر عقل میذاره به جهتی که شک میکنه که زیاده برای این بر ذمه چیزی آمده یا نه. اصالت البراءه این دیگه مثل عدد رکعات نیست که آدم برابر اشتها بذاره و بعد نماز احتیاط بخونه از اینا، این برابر عقل میذاره، سه تاش خاطر جمع چهار میشه مشکوک. فلو شک فی العدد بنا علی العقل و فی العود، اگر نمیدوند این کفتر را میدوند فرارون اما نمیدوند برگشتن یا نه، میفهمان که علا عدمه بنا میذاره که بر نگشتن، بذاره که رفته بودن، دوباره برگشتنشون امر وجودیه، شک میکنیم که تحقق پیدا کرد یا نه، از عدمه. عملا بالاصل فیه ما، هم در عقل عدم الاکثر است و هم در عود عدم العوده. خب این دو سه ورق رساله در این مسئله باید نوشت، برای مسائل اینجوری کسی میخواد همه ای و همه اینا هم غالبا پیش میاد، مثلا این کفتر حالا اون نزند غیر از اعمال مکه چیز دیگه اینا فهمن کی فلا رفس ولا فسوق ولا جد، این هیچ کاری نکند غیر از اعمال مکه. خب ولو عقلک، مسئله دیگه، علا همامن و فراخن و بیزن، یک قفسه ای باشد که درش کفتر هست، جوجه کفتر هست، تخم کفتر هم هست، این آمد و در این قفسه را بست، هم کفتره مرد و هم فراخش مرد و هم تخمش فاسد شد، اینا با تکلیف چیه؟ میفهمم ولو عقلک علا همامن و فراخن و بیزن فکل اطلاف. خب اگر همام را تلف میکرد یک گوش فن بود، اگر فراخ را تلف میکرد حمل بود، یعنی بره از شیر جدا شده حمل مفتون بود، و اگر بیز را میشکست درهم بود یا ربع درهم بود، ربع درهم، اون وقت این هر سر باید بده، هر سر کفاره خودش پیامه. میفهمون فکل اطلاف مع جهل الحال او علم تلف، در صورتی که ندوند اینا زنده موندن یا نه، یا میدوند که تلف شدن، فیزمن المحرم، اون کسی که محرم در حل، نه محرمه اما در حل این کار میکنه، یزمن کل همامتن به شاتن و الفرخه به حملن و البیزته به درهمن، این مالونی که محرم در حل باشه، و اما اگر محل است و در حرمه، اعمال حدش انجام داره محل شده، حالا در حرم از این کارا میکنه، میفهمان و المحل فی الحرم همامه را به درهمن، فرخ را به نصف درهمن، بیزه را به ربع درهمن، چون چه قبلا فهمون، و اگر هم محرم هم در حرم هر دو را باید بدهد، و یجتمعانه یعنی این دوتا کفاره بر کسی که جمع الوصفین، هم وصف محرمیت دارد و هم وصف کونهی فی الحرم دارد، ولا فرق بین همام الحرم و غیره، این کار فرقی نمی کنه که کبوترهای حرم باشد یا کبوترهای مملوک غیر باشد و ملک شخصی باشد، الا علی الوجه السابق، که اگر کبوترهای غیر حرم باشد، عرض کنم که مالکی نداشته باشد، اینجا باید که علوفه بخرد، اگه مالک معینی دارد ضامن برای اون مالکش است، و حتی بعضی ها گفته بودن چون در حرمه ولو خود مالک اگه این کار کرد اونم باید علوفه بخرد، یا دیگری به اذن مالک این کار کرد اینم باید علوفه بخرد، که این یک مسئله برای ما تا حالا حل نشده است که در حال در حالی که انسان در حرمه، حیواناتی که در حرمند و مالک شخصی معینی دارن، کشتن اینها جایز یا نه، این یه مسئله جایز نی، این یه مسئله که اشاره کردن و تصحیحا دیروز فرمودن، و اون این است که کفتر را آدم بگیرد بکشد ولو اینکه مالک دارد و مال حرم نیست، اما در حال احرام انسان این کفتر را بگیرد سرش را ببرد، این ولو به اذنش هم باشد، باید قیمت او را علوفه برای حمام حرم به حسب فرمایششون بخره، و اما سایر ایوانات این آقایون اگه وقت کردن این مناسک را که مراجع نوشتن یه مراجعه کنن، هیچ کس متعرضی نیست که در حال احرام حیوانات غیر صید ها گاو گوسفند شد و اینا را انسان سر ببرد، جایزه در حرم هم باشد در حل نه، این جایزه یا جایز نیست، وقت این اگه حل میشد خوب. خب میفهمن که و الا وجه سابق فرمودن که هاشی آم تفصیل دادن که یعنی اگر خود مالک ذبح کند یا دیگری به اذن مالک ذبح کند بازم باید قیمت او را علوفه برای امام حرم بخرد و اگر چانسه بدون اذن مالک باشد قیمت شو باید به صاحبش بدن و برای حرم هم نصف درهم یا ربع درهم بدهن. ولو باشر الاتلاف جماعتون، اگر مباشرت کنن اتلاف را جماعتی، او تسببو یا سببیت برای اتلاف پیدا کردن، او باشر البعض و تسبب الباقون. تسبب معنی است که بل مباشره اتلاف نمی کند، وسیله اتلاف را درست می کند. مثلا ولو باشر الاتلاف جماعتون او تسببو، یا اینکه تسبب جستن یعنی قبول سببیت اتلاف را کردن، چیز دیگه ای که سبب اتلافه، اینا زیر بار اون سبب رفتن و باعث شدن که اون تلف بشد به اصطلاح. او باشر البعض و تسبب الباقون فعلا کلن فدا اون، چه مباشر چه سبب به اصطلاح. لأن کل واحد من الفعلین موجب له، به جدی که هر یک از این دو کار که اتلاف باشد یا سببیت، این موجب برای فدا می شد. و کذا لو باشر واحدون امور المتعدده، اگر یک نفر مباشرت کند امور متعدده ای را، حالا مثال می زند، برای هر کدوم این شخص مباشر کفارش را جدا باید بدهد و تداخل هم نمی شود. و یجب لکل منها الفدا، مثل چه؟ کمال وستاده، یک نفر هم شکار کرده در حال احرام اون شکارهایی که حرامه، و ذبحه و از اون طرف هم سرش را بریده، و اکله و خورده است. خب سید و ذبح سید و اکل سید هستش جدا جدا حرام و جدا جدا کفاره داره، چون هم مثل نسا میموند. نسا هم مجامعتش حرامه، هم تقبیلش، هم لمسش، هم نظرش، هم عقدش، هم شهادت برای عقدش، همه اینا حرامه در حال احرام. حالا اگه کسی همه این کارا کرده، خب هر کدوم یه حرامی جدا کنه، اون وقت این اصلاً که قسمتی از اینها هم کفارات داره. میفهمان کمال وستاده و ذبح و اکل، که هر سه مربوط به سیده. او کسر البیز، یا اینکه تخم حیوان پرنده ای را شکسته و اکله، بعدن هم خب گفته شکستیم بجا بخوریم بشه، اما خورد، این بازم کفاره ده. او کسر البیز و اکله، او دل علی السید، یا رهنمایی کرد، یعنی محرمه، یکی دیگه میگه این شکاره کجا رفت، میگه اون پشت کو، اینم باز حرامه، اینم کفاره داره. دلالت و رهنمایی سید هم در حال احرام جایز نی. او دل علی السید و اکله، بعدن هم اون موفق شد و رفت سید کرد، اینا مهمونش که رفت از اون سیدی که این دل خورد، اینم باز کفاره داره جدا کنه. او دل علی السید و اکله، اینا هر کدوم جدا جدا فدا داره، فدیه داره. کلن فی محله، ولا فرق بین کونهم محرمین و محلین، اینایی که جماعتی جمع میشن و اتلاف میکنن یا تسبب میجوین، همشون محرم باشن یا همشون محل باشن یا بعضیشون محرم باشن، هر کدومی که خودشون دارن، محلین باشن این جماعت یا محرمین و فی الحرم، و تفریق یا بعضیشون محرم در حرمن بعضیشون محل در حرمن، فیلزم کلن حکمو، پس لازم می شود هر یک از اینها را، یعنی کل واحد منهما، حکم خودش را. فیجتمع علی المحرم منهم فی الحرم الامران، اگر یک کسی جامع الوصفین، هم محرم هم در حرمه، این امور متعدد را انجام میشه، انجام میدهد، همه اینا دو برابر میشه، تکرار میشه، هم برای حرم بودنش هم برای محرم بودنش. و فی کسر قرنه الغزال، آهو را انسان که در بیابون شکار نمی کند، ولیکن شاخش را می شکنه. می فهمان در شکستن دو تا شاخ، شاخه های غزال میشه، یعنی حیواناتی که شاخ دارن دو تا هست، یکی شاخ بیرونیه، یکی شاخ توییه، که اون شاخ بیرونی گاهی پلاسیده میشه میشکنه، اما توییش اگر بشکند اون ارزشش زیادتره. حالا اینجا قید نکرده که داخل یا خارج، میگه وفی کسر قرنه الغزال، یعنی دو تا شاخ غزال و آهو را اگر کسی بشکند نصف قیمت شو باید بدهد، یعنی اون آهو را قیمت من چقدر میارده، نصف شو باید کفاره بدهد. وفی عینیه، اگر چشمه های آهو را در بیارد، یا یدیه او رجلیه القیمت، تمام قیمت را باید بدهد. والواحدو بالحساب، که شبیه دیه در انسان است، که کل ما فل انسان، عبدالله بن سنان از امام صادق مار کرده، هر چی که در انسان دوتاست، ففیه مد دیه و فی کل واحد نصف دیه، اگر یک کسی دو تا چشم یک کسی را در آورد تمام دیه را باید دیه کامله، و اگر یک چشمش را در آورد باید که نصف دیه بده. دو گوشاشا پرده سماخ گوش را پاره کرد و کنار شد باید تمام دیه را بده. اگر یک سیخ فروکه یک گوشا اون زمان لعنت الله علیه اون زمان طاغوت که اون اواخر یک کسی بود بالاخره را گرفتن اعدامش کردن بعد از انقلاب، اون افسر بود اون چیز زهرمار بود، او یه سیخ دستش گرفته بود آمده بود در مدرسه خان مثل آقای گروه جدی کرد اونجا یه طلبه این نمیدونم در کجای سیدی هم بود متعلان هم هست چکار کرده بود مثلا اعلامیه چکار کرده بود فلان، این سیخ را فرو کرده بود تو دماغ این همطوری این بیرحمی مربوط به بیدینی نیست، آدم دین را داشته باشه باید رحم داشته باشه، حالا یه نفر جوان یه امکار کرده سیخ فرو کرد تو دماغ بنا کرد اون دماغ خون آمدن و شروع شروع گذاشت رفت. خب حالا اگه یه کسی اینجوری دنگش کنار گرسه که این آهوها را میگیره اینجوری میکنه اون وقت اینم باید کفاره بده، انسان را میگیره اینجوری میکنه باید نصف دیهش را بده. میفهمان که القیمه و الواحدو بالحساب ففیه نصف القیمه در واحدش نصفه، ولو جمع بینه و بین آخر من اثنین اگر جمع بکند بین این و بین یعنی بین این غزال و بین غزال دیگری دو غزال از هر کدوم یه چشت هم بیاره یا یه گوش میبوره فتمام القیمه باید تمام قیمت را بده. و ها کذا هذا هو المشهور و مستندهو که روایت باشد ضعیفون یعنی راویش توثیق نشده و زعمو ان ضعفهو منجبرون به شهره و شهید ثانی این مبناش است که مشهور بین علما این است که میگن اگه یک روایتی ضعیف باشد ضعف سند منجبر به شهرته و این تا اندازه بسیاری از بزرگان هم قبول کردن اما شهید ثانی را قبول نمی کنند. می فهمند که شهرت جابر ضعف سند نمی شد، باید که روایت سندن به جمیع افرادی که در سلسله سند تا به معصوم علیه السلام واقع می شوند اینها همشون عادل باشند و امامی باشند و اینا اونطوری که در علم رجال است. و اما اگر شانس ضعیف و سند باشد ولو علما بر طبقش فتوا داده باشند مشهور و قدما هم عمل کرده باشند این جابر ضعف سند نمیشه، و لذا ایشون اینجوری تعبیر میکند و زعمو یعنی علمای دستشون گمون کردن ان ضعفهو منجبرون به شهره و فی دروس جزم بالحوش شهید اول در دروس جزم به حوش پیدا کرده است که از اینها همین تفصیلی اینجا گفت دو تای در بیاره تمام قیمت یکیش باشد عرض کنم که نصف قیمت فل عینین در خصوص چشم ها و نسبه فل یدین و رجلین قیل گفت قیل که یدین و رجلین هم حکم عینین رو داره ول اقوا وجوب العرض شهید ثانی بذار اینکه اون روایت را عمل نمی کنند مقتضای قاعده میفهمون باید رفتار کرد. مقتضای قاعده این است که آهو را که یه چشمش در آوردن بعد مقوم میارن قصابی چیزونه که خبره ای در این کارن قیمت بکنن که این آهو اگر دو چشت هاش چقدر میارزید حالا که یه چشت هاش چقدر میارزه تفاوت بین القیمت ها اینا میگیرن ازش. میفهمان ولی اقوا وجوب العرش فی الجمیع لانه نقص حدث علی السید فیجب عرشه پس عرشش واجب میشه حیث لا معینه اونجایی که از جانب شارع معینی که محل اعتماد باشد نباشد.